بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنت الله على اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند بار دیگر به همه ما توفیق داد که پای سفره هدایت و وحی الهی بنشینیم و از مواهب عرشی آن بهره مند شویم، سپاسگزار درگاه خداوندی. امیدوارم انشاءالله در دنیا رهرو راه قرآن و در آخرت محشور با قرآن و رسول قرآن و اصحاب قرآن باشیم. بنا گذاردیم که از صوری در باب تفسیر صحبت کنیم که مشهور هستن به صور الصلات، یعنی سوره هایی که در نماز موضوعیت دارند، قرائت میشن، مثل سوره هم، سوره توحید، سوره قدر، سوره شمس، سوره اعلا، سوره جمعه، سوره منافقون. اینها سوره هایی هستند که در روایات آمده که در رکعت اول و دوم نماز انسب هست قرائت بشود و برخی اصلا واجب هست، مثل سوره هم. به همین خاطر چون میخواستیم نمازمون با معرفت و عرفان باشد، فضای تفسیر امسال را پیرامون این سوره ها قرار دادیم و اولین سوره ای که مورد مطالعه قرار میدهیم و پژوهش، سوره جمعه هست. در جلسات قبل پیرامون شناسی این سوره، چندمین سوره قرآن هست، در کدام یک از جزها هست، مکیست یا مدنی، چند آیه دارد صحبت کردیم، فضل قرائت این سوره را بیان کردیم، نمای اجمالی مفهومی این سوره هم سخن گفتیم، وارد بحث تفسیری تفصیلی اون شدیم و اولین جمله این سوره یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مقداری سخن گفتیم، به ویژه در رابطه با تسبیح که یک مفهوم بسیار غنی و بسیار دارای دقایق هست، مطالبی به تفصیل بیان کردیم و بیان کردیم که تسبیح یعنی منزه داشتن ذات اقدس باری تعالی از تمامی نواقص و رذایل، حتی فرض آن، و خداوند می‌فرماید تمامی موجودات در آسمان‌ها و زمین تسبیح گوی خدا هستند. پیرامون این سخن گفتیم، مطالب بیان کردیم، گفتیم برخی از مفسرین می‌گویند که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آنچه در آسمان ها و زمین هست زبانن تسبیح خدا میگویند. هر کس به زبان خودش، انسان با زبان که در کام داره، در دهان داره، موجودات دیگه هم با زبان خودشون، حتی جمادات هم با زبان خودشون، هر موجودی یک زبان داره، هر موجود به زبان خودش تسبیح خدا. یک نقطه نظر هست، مثل مرحوم علامه طباطبایی همین نظریه رو داره. برخی گفتن خیر، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این تسبیح تسبیح حالی است، حال موجودات این چنین هست که تسبیح خدا میکنه. چجور؟ هر موجودی که شما ببینید در عالم وجود خودش فریاد میزنه از نقص، از ضعف. مثل خود انسان، انسان سراسر ضعف هست، سراسر نقص هست. این نشان میده که خدایی که ما آفریده و مثل ما نباید باشد، اون منزه هست از این نواقص. این زبان حال ماست که ما این چنینیم و خدا اون چنان. برخی هم بیان کردن که اساساً تسبیح یعنی حرکت به سمت جلو بر مدار خاص، مثل حرکات کهکشانی و افلاکی. یسبح لله یعنی تمام موجودات عالم وجود بر مداری در حرکتند که لله هست، یعنی خدا خواه هست، خدا می خواهد. اما یک نظریه چهارمی هم هست که در اون جلسه ما بیان کردیم، به اونی که این یسبح یعنی همه اینها، هم زبان لسانی و بیانی هر که دارد، هم حال تکوینی تمامی پدیده ها، و هم حرکت منظم بر مداری که قانون الهی است، تمام موجودات به این گونه هستند. یعنی ذکر تمام عالم وجود تسبیح خداست. یعنی اگر انسان یک گوشی داشته باشه که بتونه شنوای این ذکر باشه، تمام عالم وجود تسبیح خدا میکند. چنان که برخی از عرفا در مکاشفاتشون اینو درک میکردن. تمام عالم وجود به تکوین، به قامتشون، به وجودشون، گذشته از زبانشون، این تسبیح هم رو دارن. یعنی ما همه نقصی و تو در اوج علا، تو در اوج بزرگی هستی. خدا یعنی آنچه که اوج کمال هست دارد و از تمامی نواقص و رذائل بریست. خب انسانی که میداند مخلوق هست و این همه نواقص داره، خدا را چنان میپندارد و میداند که اون هیچ کدوم از این نواقص، از این رذائل نداره و الا خدا نبود. این هم با وجود بیان میکنه. و از اون طرف تمامی موجودات عالم و وجود شناورند به سمت و سو و مداری که خدا میخواهد. معنای تسبیح یعنی. لذا کسی که سبحان الله میگه، به زبان میاره، این سبحان الله اون دارای بار مفهومی فوق العاده است. نه سبحان الله عادی است، بار مفهومی فوق العاده دارد و هم نواه میشه با تمام پدیده های عالم وجود و در مداری خودش قرار میده که اون مدار مدار الهی است، مدار بزرگی هست. لذا میگن یک سبحان الله العظیم و بحمده این همه ثواب داره. چه به قدر یک انسان سبحان الله بگه، خداوند یک درخت در بهشت براش مهیا میکنه، سبحان اللهی که این بار مفهومی داره، ذاکرش دارای این معرفت هست، نه یک لقلقه لسان هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میگه اون چی که در آسمان هاست و اون چی که در زمین هست، زمین رو مفرد بیان میکنه، میگه ما فی الارض، اما سماوات رو جمع میبنده. یسبح لله ما فی السماوات، آسمان ها، و ما فی الارض، و اون چی که در زمین هست. سماوات جمع سما هست، سما یعنی فوق دست، یعنی هر چیزی که فرادست هست. به این فضای فرادست زمین هم که میگن سما، به این خاطر هست که فرادست از زمین هست، بالاتر از زمین هست. خداوند میفرماید این فرادست شما که اسمش میگذاریم سما به زبان فارسی آسمان، این یکی نیست، یه دونه نیست، یک محیط واحد نیست که شما را احاطه کرده باشه، بلکه این بسیار هست، سماوات هست، تعدادی چند فرادست، محیط‌های گوناگون بالای سر شما هست، فرادست شما هست، که در برخی از آیات میگه سماوات سبع، آسمان هفتگانه. این آسمان هفتگانه یعنی چی؟ هفت آسمان ما داریم. در نظام کهکشانی ما میلیون ها کهکشان داریم. در کتاب پایان دنیا در کلام خدا ملاحظه فرمایید، اونجا ما مفصل بحث کردیم. میلیون ها کهکشان داریم. بین کهکشان ها گاهی در مقیاس نور 2 میلیون سال نوری فاصله است. این فضای عالم وجود اینقدر گسترده است که الان با سیستم های نوین رصد گاهی یک حفره آسمانی بیش از چند میلیون عمق داره به مقیاس نور در حرکت. جهان یک پدیده فوق العاده وسیع است. خداوند در زمان نزول آیات قرآنی به خاطر عدم دانش لازم کهکشانی مردم اینا نمیتونست بیان بکنه که در عالم وجود چه خبر هست. لذا گفتن سماوات سبع، یعنی نظام کهکشانی دارای 7 لایه هست که این لایه ها هر کدام اقدام میلیون ها سال عمق دارند در مقیاس نور. میگه آن چه در آسمان هاست، یعنی فرادست ماست، مثل ستاره، مثل سیارات، مثل موجودات کهکشانی، مثل فرشتگان، هر چیزی که شما فرض کنید، مثل مولکول های هوا، هر چیزی که شما فرض کنید در آسمان هست، یسبح لله، تسبیح گوی خداست، با همون معنایی که عرض کرد، در مدار منظم الهی در حرکتن، تخطی نمی کنن، با نظام تکوینیشون، این نظام پیکریشون تسبیگوی هستن به اون معنایی که عرض کردن، به زبان حالشون، و اونهایی که زبان هم دارن که مرحوم آیت طباطبایی گفتن همه زبان دارن، همه تسبیگوی خداست. ایصاب به حل الله ما فی السماوات، اونچی که در آسمان های افغانه هست، و ما فی الارض، بینید زمین را مفرد میاره چون زمین یه دونه بیشتر نیست، و اونچی که در زمین هست، اونچی که در زمین هست، چه انسان چه غیر انسان، چه جامدات چه مایعات چه گازها، هر چیزی که شما فرض کنین یه پدیده در تقسیم خاص گونه ای، هر چی که هست تسبیح خدا میکنه، تسبیح به اون معنایی که در مدار در حرکتن، هیچ انسانی نمیتونه چشمش باز کنه بگه نمیبینه، هیچ انسانی نمیتونه غذا بخوره بگه هضم نکن، هیچ انسانی نمیتونه به قلب خودش فرمان بده که دارای تپش نداشته باشه، هیچ انسانی نمیتونه روز گذشتش رو اعاده بکنه، هیچ انسانی نمیتونه فراتر از زمان خودش جلو بره، همه در مدارن، همه با وجودشان اظهار نقص میکنند و منزه بودن خدا از نواقص با همین وجودمون، و بسیاری از انسان هم توفیق ذکر لسانی هم دارن، این در رابطه با انسان موجودات هم همه هم درست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا خداوند دارای اوصاف بسیاری است که شما در دعای جوشن کبیر تا حدود 1000 وصف و اسم برای خدا بیان میکنید که بیان شده 1001. یکی از اوصاف الهی الملک القدوس العزیز الحکیم هست، ملک، قدوس، عزیز، حکیم. خداوند در این آیه این اوصاف را برای خود بیان کرده که تناسب داره این 4 وصف با تسبیح. به الله 1000 وصف هست، اما در رابطه با تسبیح این 4 وصف ویژه هستند. الملک، خدایی که فرمان روا هست، القدوس، پاک و شایسته احترام هست، العزیز، با عزت و شکست ناپذیر هست، الحکیم، تمامی افعال و اوصافش بر اساسی محکم است که خلل ناپذیر هست. حالا پیرامون هر یک از این اوصاف صحبت میکنیم، اما چرا خداوند این 4 وصف رو آورد با تسبیح؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همطور که بیان شد، یعنی تسبیح یعنی تکوینن، تشریعن، زبانن، حالن خدا رو منزه داشتن، پیراسته داشتن از نواقص و رذائل، نواقص ذاتی، رذائل اوصافی. وقتی خدا این چنین هست که باید منزه بداریم، یکی از ویژگی های موجود بزرگ اینه که بالاتر از اون نباشه. شما هر انسانی رو که فرض کنید یکی بالاترش هست. شما انسان ها رو که ملاحظه بفرمایی، مثلا یک دانشمند، یک دانشمند دیگه بالاترش هست یا بالاترش میاد. هر انسان قدرتمندی، یه انسان قدرتمند بالاتری روش میاد، دست بالای دست میاد. عرف عموم این هست، مثال میزنم بسیاره. خدا نباید بالاترش کسی باشه. لذا میفرماید الملک خدا ایست که تمامی قدرتها و فرمانها و اختیارها، ملک یعنی اختیاردار، اختیاردار همه هست. ملک یعنی مقتدر، ملک یعنی صاحب ملک و مالکیت. میگه خداوند این چنین موجودی است. بعد الف و لام میاره، یعنی تمامی فرمان روایی از آن اونه. اگر گفته بود ملکون، اون یک معنای دیگه بود. میگه الملک. شما گاهی از کن سوال میکنید که آقا این شیر پاستوریزه اووردن خوردین، میگید آن شیر نیست، خیلی رقیقه. بعد یک شیری برای شما میارن، میگید این شیر است. الملک الف لام که میاد، یعنی واقعیت مالکیت و ملکیت اینه. الملک یعنی فرمان روایی که واقعا فرمان رواست، مالکی که واقعا مالک هست، مقتدری که واقعا مقتدر هست. و تمامی ملکیت ها، اقتدارها و فرمان روایی ها از این نشأت میگیرد، الملک. لذا اگر خداوند الملک نبود، یسبح لله نمیتونستیم بگیم، چون منزه نیست، فوقش کسی دیگه ای هست. در رابطه با ملکیت یعنی فرمان روایی و مالکیت، یک ملکیت داریم، یک مالکیت داریم. ملکیت یعنی فرمان روایی، مالکیت یعنی صاحب و دارای قدرت تصرف در یک شیء خاص. میگم فلانی مالک یک زمینی است، زمین مال اون هست. تمامی ملکیت ها و مالکیت های غیر خدا اعتباری است، همه اعتباری هستند. یک زمینی است، مال کسی است، میفروشد، مال کسی دیگری میشود. اینم میفروشد، مال کسی دیگری میشود. گاهی یک شرائطی رخ میده، از اونها سلب مالکیت میشه، اعتبار میکنن، خرید فروش میکنن، از دست کسی گرفته میشه، به دست کسی سپرده میشه. این اعتباریست. انسانم که مرد، مالکیتش از بین میره، فروخت، مالکیتش از بین میره. لذا اعتباریست. ملکیت هم همینطوره، فرمان روایی همینطوره. اگر جمهوری باشه، مردم رأی میدن، بعد از مدتی این دوره تمام میشه یه نفر دیگه میاد رو اعتباری است. یا یه کودتایی میشه یا سلطنت هست، اینم بعد از مدتی از بین میره. لذا تمامی ملکیت ها، تمامی ملکیت ها همه اعتباری هستند. تنها مالکیت و ملکیتی که اعتباری نیست، حقیقی هست، با هیچ چیزی عوض نمیشه، اون ملکیت به مالکیت خداست، اون اعتباری نیست. نه کسی به خدا میدهد، نه کسی میتواند از خدا بگیرد، همواره هست، جاودانه هست. به همین خاطر این وصف میاره برای خدا، این موجود که خدا هست باید تسبیحش کرد. و الا کسانی که مالکن، ملکن، قبلا نداشتند، بعدا هم نخواهند داشت، و این خودش یه نقص. اما خدا اینطور نیست. لذا ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح خدا میکنه، خدایی که ملک است، همه چیز از آن اوست، همه قدرت ها از آن اوست، همه فرمان ها از آن اوست. این بیانات داره قرآن ما رو معماری ایمانی میکنه، معماری معرفتی میکنه با این آیه، میگه خدای شما اینه، ملک هست با اون معنایی که عرض کردم، هم در حوزه مالکیت هم در حوزه ملکیت. القدوس در ترجمه ها کلمه قدوس رو معنا کردن پاک، مثلا بیان میگن فلانی خیلی مقدس هست، نه، قدوس یعنی شخصی که فوق العاده پاک، مبرا از جمیع بدیها، به طوری که قابل اعترام هست. قدوس یعنی این موجودی که فوق العاده پاک هست، آلودگی ندارد و قابل اعترام هست. حالا این شخصی که قدوس هست، یسبحه، ما باید تسبیحش بکنیم، منزه از این امورات هست دیگه، چون پاک هست و قابل اعترام، لذا تناسب داره با تسبیح. العزیز، عزیز از ماده عزت هست. در زبان فارسی عزیز به معنا میکنن با عزت، پیروزمند، مقتدر. در ترجمه ها رو ملاحظه کنید اینطور هست. اما کلمه عزیز یعنی شخصیت و موجودی که در قبال تمامی حوادث و پدیده ها هیچ وقت منفعل نمیشه. سرما، گرما، طوفان ها، حوادث سخت در نظام وجود، عزیز کسی که هیچ وقت منفعل نمیشه، بلکه بر تمامی حوادث عالم وجود توفق داره و سرآمد هست، پیروز هست، شکست ناپذیر هست. عزیز به این معناست. عزیز یعنی شخصی که هیچگاه در قبال حوادث گوناگون جهانی مغلوب نمیشه، متأثر نمیشه، منفعل نمیشه. خداوند این چنینه. حالا خدایی که این چنینه، پس منزه است از شکست. تضاد در کنار این تسبیح این لفظ آورده شد. الحکیم، حکیم از ماده حکمه هست. شما وقتی که یک بسته ای رو میبندید، میگید چجور هست؟ میگید محکم هست. میگید وانه میره، از بین نمیره، میره. میگید نه، محکم اونو بستم، هیچ چیزی نمیتونه اونو بپاشونه. وقتی گفته میشه قرآن حکیم، یعنی قرآن کتابیست، کتابون کریم، کتابون حکیم، یعنی قرآن کتابیست که آنچنان محکم است، هم از حیث الفاظ، هم از حیث محتوا، که هیچ چیزی نمیتونه اونو چه کار بکنه، از هم بپاشونه. اینجا میگه خداوند حکیم، میگه خدا آنچنان اقتدار داره، آنچنان نظام وجودی خداوند در نهایت و اوج اقتدار هست که هیچ چیزی نمیتونه اونو چه کار بکنه، خللی به وجود بزنه، اونو بپاشونه. هم عزیز است در مقابل طوفان‌های حوادث، هم حکیم هست. تمامی ذات، صفات، افعال، چون خداوند یه ذات داره، یه صفات داره، یه افعال داره، ذاتش، صفاتش، افعالش آنچنان در نهایت علو و بزرگی است که به هیچ صورت خلل پذیر نیست، در نهایت استقامت است. به همین خاطر این چهار وصف در این آیه آورده میشه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمامی موجودات آسمانی و زمینی تسبیحگوی خدا هستند، یعنی خدا رو تنزیه میکنن، منزه میدارن از تمامی نواقص ذات و رذایل صفات. کدام خدا؟ خدایی که این چنین هست و نشان از منزه بودن هست، ملک هست، از اون طرف قدوس هست، از اون طرف عزیز هست، از اون طرف حکیم هست. تمامی الفاظی که در قرآن آورده میشه، مثلا در همین سوره، در همین آیه، اینها یک تناسب معرفتی بسیار عمیق با هم دارن. اینطور نیست که فقط به خاطر وزن آورده شده باشه. اگر یسبح لله هست، صفتی که برای خدا آورده میشه در جایی که بحث تسبیح هست، باید اوصافی باشه که نشان از اقتدار خدا و منزه بودن خدا هست. مثلا اینجا رحیم آورده بشه مناسب نیست. رحیم یعنی مهربان، تسبیح یعنی منزه داشتن. این منزه داشتن با مهربانی همتا نیست، همگن نیست. اما ملک، اون موجودی که هم مالکیت بی نهایت داره، هم ملکیت بی نهایت داره، القدوس، پاکی بی نهایت دارد که قابل احترام است، العزیز، پیروزمند هست در همه حوادث، و الحکیم، خلل ناپذیر هست. اینا تناسب داره با خدایی که ما میخواییم تو این آیه تسبیح به اون انجام بدیم و بیان بکنیم. لذا از این اوصاف استفاده میشه. اوصاف دیگری که مناسب تسبیح نیست آورده نمیشه. خب، آیه اولی آیه معرفتی در حوزه معارف الهی است، ذات اقدس، و خیلی مطالب به ما این آیه بود. اگر ما بخوایم پیرامون آیه صحبت کنیم، شاید ساعت ها میتونیم صحبت کنیم. ببینید این آیه چه با ما کرد. رخ نمود این آیه به چقدر مطلب به ما گفت. رخ نمودی و مرا بی سر سامان کردی، آفرین بر تو، عجب کار نمایان کردی. این آیه با ما چه کار کرد؟ تسبیح با ما چه کار؟ چقدر به ما معرفت داد؟ چقدر ما متوجه شدیم که ذکر عمومی عالم وجود از همون ابتدا تا انتها تسبیح هست. خداوند دارای چه ویژگی های هست به تسبیح، به تسبیح گوی همه عالم وجود هستند. ملک، قدوس، عزیز، حکیم، چقدر به ما معرفت خداشناسان داده. لذا قرآن آمده ما رو معماری معرفتی عرشی کنه، به ما حقایق رو نشان بده، واقعیت رو به ما نشان بده و مترتب بر این واقعیت ها و حقایق ما را هدایت رفتاری و اخلاقی کنه. کدام مکتب هست در مکاتب بشری که این چنین معارف مثل یک دریایی از دانش و علوم بیاد به ما بگه جز کتب آسمانی، جز قرآن؟ ما دور از قرآن افتادیم، به دور از قرآن هستیم. لذا دانش ما یک دانش زمینی است. اگر میخواهیم دانش ما فراز زمین باشد، باید انس با قرآن داشته باشیم تا بدانیم قرآن چگونه معماری معرفتی ما میکند. این آیه در رابطه با خداشناسی بود و شناخت نظام بیانی موجودات که زبان بیانشون تسبیح هست. خداوند می‌فرماید که حالا ما که این هستیم، الان این خدا آمده تنزل کنه رحمتش، نازل کنه رحمتش به جامعه بشری، که این یکی از موارد تسبیحه. اگر خدا این کار نمی کرد منزه نبود. یکی از موارد تسبیح ارسال پیامبره، و الا اگر خداوند پیامبر را نمی فرستاد منزه نبود. چرا؟ چون یک جش نقص داشت، ما را آفرید و هدایت نکرد. قرآن به ما نمیداد، ما را آفریده بود و مفاد هدایت به ما نداده بود. لذا می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یذکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. به همین خاطر بعد از آیه تسبیح با اون فضای خاص وارد بحث بعثت پیامبر میشه. این آیه با آیه بالا تناسبش اینه که عرض کردم که اگر خداوند پیامبر بریم ما نمیفرستاد، قرآن نمیفرستاد، یا پیامبران و کتب آسمانی نمیفرستاد، خدا منزه نبود. یه جا اشکال داشت و اون چی بود؟ انسانها رو آفرید هدایت نکرد، اینجا میشد نقص. میفهمد هو الذی بعث فی الامیین، خدا آن خدایی است که در میان امیین فردی از خود اونها، بعث فی الامیین رسولا منهم، مبعوث کرد. من میخوام امشب در انتهای صحبتمون همین رسولا منهم رو بحث کنیم یه مقداری. چرا خداوند از بین انسانها یک انسان را انتخاب میکنه برای رسالت؟ یه فرشته میامد، چنانی که بعضیا اینو ادعا میکردن، میگفتن چرا شما پیامبر شدید؟ لولا تعتینا بالملائکه، چرا یه فرشته ما رو نیامد؟ اگر جریان دین یک جریان فرادنیاست، یه جریان عرشی هست، خب خداوند یه فرشته رو میفرستد برای هدایت ما. چرا پیامبر؟ چرا عیسی؟ چرا موسی؟ چرا ابراهیم؟ نوح؟ چرا اینها؟ خداوند می‌فرماید نه، والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، رسولی از خودشان. حالا چرا رسولی از خودشان خدا می‌فرسته؟ قطعاً نظام هدایت در منظومه خودش باید سنخیت باشه. فرشتگان عقل محضن. در حدیث آمد که خلاق مجید، مولوی میگه که خداوند در حدیث آمده که تمام موجودات را چهار گونه آفرید، چهار شکل است. یکی عقل محض و اون فرشتگان است. عقل محض اگر وارد حیات دنیوی بشه مواجه میشه با موجوداتی مثل ما که عقل محض نیست. وقتی عقل محض نشدیم احساس داریم، عاطفه داریم، بی تجربگی داریم، بی عبرتی داریم، تخطی داریم، اون اصلا نمیتونه تحمل کنه، ما هم نمیتونه اونو تحمل بکنیم، چون اون عقلایی با ما برخورد. خشک عقلایی برخورد. لذا باید فردی باشه از جنس ما که در تعامل هدایتی با ما هم سنخ باشه، قدرت انعطاف داشته باشه. پیامبر اینطوری بود، اینقدر قدرت انعطاف داشت که بسیاری از مردم به او تعدی میکردن، توهین میکردن، قضاوت غلط میکردن. برخی مواقع این اعراب که میرفتن در بیابانها با شتر، به خاطر این فشار کار و فشار این گامهایی که توی ماسه ها برداشته میشد، فوق‌العاده خسته میشدن، یک روز تمام برمیگشتن عصر میامدن خدمت پیامبر با همون لباس آلوده، با همون شرایط میامدن خدمت پیامبر، می نشستن خدمت پیامبر، می گفتن یا رسول الله اقصص القصص لنا، برامون قصه بگو. آره فرشته می تونه همچین تحملی داشته باشه؟ عقل محض. ایشون می گفتن هل اتا که حدیث الغاشیه، سوره غاشیه ملاحظه بفن، هل اتا که حدیث الغاشیه، داستان غاشیه شنیدید شما؟ می گفتن لا یا رسول الله. گفت وجوه یوم اذن نعمه، صورت هاییست برای برخی بسیار زیبا اما برای برخی نگران کننده، اون در قیامت. بعد می آمد پیامبر به همون فضای فکری خودشون، فضای محیط زندگی خودشون آیه نازل می شد به پیامبر. پیامبر افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، میگه به انسان ها بگو پیامبر شما شطور رو ندیدید چگونه ما خلق کردیم؟ هیچ نقصی برای صحراگردی نداره. اینا چون با شطور انس داشتن میدونن چه پدیده ایست برای حضور در صحرا. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت فذکر انما انت مذکر. شما کوره ندیدید چجوری ثابت کردیم؟ شما آسمان ها ندیدید چگونه برافراشتیم؟ زمین رو ندیدید چطوری مسطح کردیم؟ میگفتن نعم یا رسول الله. تحمل میکرد، بعد اونا رو هدایت میکرد. اما فرشته ای که عقل محض میتونه این تحمل بکنه؟ صرف عقلایی رفتار بکنه، خط کشی شده صحبت میکنه، خط کشی شده رفتار میکنه، انعطاف نداره. اون پیامبری که انعطاف داره اگر انسانی باشه. لذا میگه رسولا منهم، رسولی از جنس خودشان. لقد من الله على المؤمنین، در آیه دیگری در سوره آل عمران، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، رسولی از جنس خودشان. بعد در آیه دیگه می فرمایند که و ما ارسلنا من رسول، ما پیامبری رو مبعوث نکردیم، نفرستادیم الا به لسان قومه. لسان قومه یعنی هست قوم خودشه. مثلا اگر بعثت در جغرافیای عربی است، خود پیامبر عرب هست، به زبان خودش به زبان عربی میفرستیم. اگر در بیت المقدس هست به زبان عبری، هر جا به زبان خودش. از جنس انسان، از جنس اون قوم و به زبان اون قوم. لذا هیچ پیامبری نبود که از یک مملکت دیگر بره جایی اونجا مبعوث بشه به پیامبری، نه از خودشون. چرا اینطور هست؟ چون هر قوم نسبت به زبان خودش آشنایی کافی داره. اگه پیامبر به یه زبان دیگه بود که سخت بود، نمیتونه صحبت بکنه. از اون طرف از جنس خودشون و از قوم خودشون هستن، فرهنگ اونا رو خوب میشناسه، اونا هم این شخص خوب میشناسن، چه شخصیت بالاییست. اما با تمام این مزایا که باید جنس انسانی باشه، از اون قوم باشه، به زبان اون قوم باشه، کار برای پیامبران بسیار سخت. چرا؟ چون اون قوم این باش زندگی کردن دیگه، حجاب معاشرت، چون خیلی باش زندگی کردن، خیلی انس باش داشتن، خیلی از حریم‌ها و حرمت‌ها چطور شده؟ دیگه شکسته شده. لذا به پیامبر میگفتن یا محمد، سپوران صداش میکردن، آیا آمد؟ چرا اینطور صدای پیامبر میکنید؟ من خدا میگم یا رسول الله، شما اسم کوچکو میاری. میامدن در خونه صدا بلند میکردن، صدا بلند میزدن، آیا آمد؟ که لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی. یه سری مثال این چنینی هم هست، اما مزایای من انفسهم فراوانه و پیامبران تحمل میکنند به خاطر اینکه این وظیفه الهی رو انجام بدن. پیامبران واسطه فیض هدایت تکوینی و تشریعی خدا هستند به جامعه بشری، لذا مقدسند و قابل احترام. ایام میلاد حضرت رسول اکرم هست، بر شما مبارک باشه انشاءالله. خداوند ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرماید، سایه مقام معظم رهبری بر سرمون مستدام باشن انشاءالله. همه شما موفق و معید و خداوند همه شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع حاضر و همه عزیزانی که این برنامه نیبینند و میشنوند غریق رحمت واسعه داشته باشد و خداوند به همه شما صحت و سلامت و طول و عمر عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.